با و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون امنیتی دادسرای تهران دو پزشک متخصص در ایدز و اعتیاد را متهم به براندازی کرد. بشار اسد امروز وارد تهران شد. الهام علیف برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری آذربایجان شد. ساعت 21 به وقت ایران، دمای هوا در تهران 35 درجه و در پراگ محل پخش رادیو فردا 21 درجه و ابری. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امروز شنبه 12 مرداد ماه سال 1387 و برابر است با 2 اوت سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم و با آرزوی اینکه اول هفته خوبی را آغاز کرده باشید با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از الهی روانشاد بشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران قاضی حسن حداد برادران علایی را امروز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا به براندازی متهم کرد. حسن حداد بیان که نام آرش و کامیار علایی دو برادر پزشک و متخصص ایدز و اعتیاد را ذکر کند، گفت آنها با تشکیل همایش‌هایی در زمینه ایدز، جذب نیرو و برنامه‌ریزی برای اعزام این افراد به خارج از کشور، آنها را برای هدف‌های براندازی آموزش می‌دادند. بنا به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با ایدز و مدافع حقوق بشر، برادران علایی سال‌هاست با برگزاری دوره‌های تربیت بهیار برای پیشگیری و مبارزه با ایدز نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه و آسیای میانه فعالیت کردند و در جامعه جهانی پزشکی چهره‌های برجسته و شناخته شدند. برادران علایی اوایل تیر ماه بازداشت شدند و از آن زمان هیچ گونه خبری از سرنوشت آنها به خانواده‌شان داده نشده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز برای گفتگو درباره مسئله اتمی ایران و مسائل دیگر وارد تهران شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، در این دیدار دو روزه بشار اسد با مقام‌های عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. احمد موسوی سفیر سوریه در تهران روز جمعه به خبرنگاران گفت که موضوع برنامه اتمی ایران در دستور مذاکرات قرار دارد. به ادعای دول غربی، ایران قصد دارد به سلاح اتمی دست یابد. ایران برنامه اتمی خود را صرفاً صلح‌آمیز اعلام کرده است. حزب حاکم آذربایجان امروز الهام علیف رئیس جمهوری فعلی جمهوری آذربایجان را برای بار دوم نامزد ریاست جمهوری این کشور کرد. آقای علیف از اکتبر 2003 در پی درگذشت پدرش حیدر علیف زمام امور را به دست گرفت. او امروز با انتشار بیانیه‌ای وعده داد که از منافع ملی جمهوری آذربایجان دفاع کند. حزب مساوات که مهمترین تشکل سیاسی جمهوری آذربایجان است امروز گفت به دلیل وجود شرایط غیر دموکراتیک انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را تحریم خواهد کرد. در پی توافق واشنگتن بر سر مشارکت با هند در تهیه سوخت و فناوری هسته‌ای، ایران آمریکا را متهم کرد که در برخورد با مسئله هسته‌ای سیاستی دوگانه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه به بازرسی از تأسیسات اتمی هند رأی موافق داد. کسب موافقت آژانس شرط لازم برای سرگرفتن معامله اتمی هند و واشنگتن بود. هند برخلاف ایران میثاق عدم گسترش سلاح‌های اتمی موسوم به NPT را امضا نکرده است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی آمریکا را به نقض روح و نص میثاق NPT متهم کرد. قدرت‌های بزرگ غربی تا روز دوشنبه به ایران مهلت دادند تا در قبال پاسخ دادن به بسته مشوق‌های پیشنهادی آنان از اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل جلوگیری کند.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی بیندازیم به فهرست مجله شبانگاهی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز وارد تهران شد در زمانی ویژه و برای مذاکراتی که مهم توصیف شده است. گزارشی در این باره خواهید شد. وزیر امور خارجه آلمان از ایران خواسته است هر چه زودتر پاسخ روشنی به پیشنهادهای 5 به اضافه 1 بدهد. اطلاعات بیشتر در همین مجله. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقامات ایرانی خواستار آزادی دانشجویان زندانی شده است. یکی از فعالان جنبش زنان از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد. گفتگویی با وکیل مدافع او. با نزدیک شدن به مسابقات المپیک نگاهی داریم به زندگی یک قهرمان دیگر المپیکی، این بار از قاره آمریکا، ملانی روچ، بانوی وزنه‌برداری که با وجود داشتن 3 بچه به المپیک می‌رود. در آلمان یک گروه پزشکی برای نخستین بار 2 بازوی یک شخص مرده را به مردی که دست نداشت پیوند زدند. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز وارد تهران شد و قرار است که با علاوه بر رئیس جمهوری با دیگر مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله با آیت الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو کند. گفته می‌شود که برنامه اتمی ایران، پیشنهادهای غرب و نیز گفتگوهای صلح بین اسرائیل و سوریه از جمله مسائلی است که در این گفتگوها مطرح می‌شود. دیدار 2 روزه بشار اسد از ایران 3 دیدار او و سفر او به ایران از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری است و درست در زمانی صورت می‌گیرد که غرب در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به مشوق‌های جدید در برابر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. بشار اسد را وزیر امور خارجه سوریه و چند مقام رسمی دیگر همراهی می‌کنند. توماج تاهباز گزارشی دارد در این باره.
از زمانی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در فرانسه و پس از دیدار سران کشورهای حوزه دریای مدیترانه در بین خبرنگاران حاضر شد و در مورد برنامه اتمی ایران چنین گفت:
رئیس سرکوزی منا ان نلعب دور في هذا الموضوع.
آقای سرکوزی از ما خواست تا نقشی در این زمینه ایفا کنیم. معمولا از ما خواسته می شود که نظرمان را بیان کنیم، اما این بار از ما خواهش کردند که با رهبران ایران سخن بگوییم.
از آن زمان و از درخواست نیکولا سارکوزی کمی بیشتر از 2 هفته می‌گذرد و امروز و فردا قرار است بشار اسد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و چند مقام رسمی بلندپایه دیگر ایرانی دیدار و گفتگو کند. گفته می‌شود برنامه اتمی احتمالاً یکی از موضوعات مورد بحث است، هرچند معلوم نیست سوریه چه تأثیری می‌تواند بر ایران بگذارد. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
من بعید میدونم که در این مورد خاص سوریه بتواند آنچنان اعمال نفوذی به کار ببرد که سبب تغییر یا تعدیل آنچنانی در مورد تکنولوژی هسته‌ای ایران بشه. ولی در هر حال اگر تعدیلاتی پذیرا شده باشه، تا حدودی ناشی از پیامد مذاکرات بشار اسد خواهد.
رئیس جمهور سوریه و سران جمهوری اسلامی درباره مسائل دیگری هم صحبت خواهند کرد که یکی دیگر از مهمترین آنها که باز هم پیش بینی می شود مطرح خواهد شد، آغاز روند جدید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و سوریه است.
این توافق اگر انجام بگیره، خب شکافی بین ایران و سوریه خواهد بود. این رابطه دوستی بدون تردید کم رنگتر و متوقف خواهد شد.
آیا گفتگوهای صلح با اسرائیل می تواند روابط دوستانه سوریه و ایران را کم رنگ کند؟ در این مورد نظر دکتر باوند را شنیدیم، اما همه یک جور فکر نمی کنند. مخالفان سیاسی بشار اسد نظام سوریه را گاهی حتی کاملا تحت تأثیر ایران معرفی می کنند. علی صدرالدین البیانونی، رهبر در تبعید گروه اسلامگرای اخوان المسلمین سوریه و از مخالفان نظام سیاسی فعلی در آن کشور، در گفتگو با تلویزیون العربیه:
العلاقه الان السوريه ليست فقط حلف،
روابط ایران و سوریه تنها یک اتحاد معمولی نیست. تأثیر ایران بر سوریه به شدت در حال افزایش است. از نظر فرهنگی آنها همه جا در حال تبلیغ مکتب شیعه هستند. با پول ایران و کمک رژیم سوریه و به خاطر فقر مردم، آنها همه جا در حال گسترش نفوذ شیعه هستند. ولی از نظر اقتصادی و امنیتی هم همینطور. سوریه خودش را در بین کشورهای عربی منزوی کرده و کاملا به دست ایران سپرده است.
ورتما في احضان ايران بشكل واضح هذا اصبح امر مكشوف ومعروف.
بین ایران و سوریه چند دهه است که روابط گرم و ریشه‌داری شکل گرفته، چه در زمان جنگ ایران و عراق که سوریه از ایران حمایت می‌کرد، تا امروز و دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که همچنان سوریه نه تنها یکی از مهمترین همپیمانان ایران در جهان است، بلکه از آن کشور به عنوان پل ارتباطی بین ایران و گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس فلسطین نیز یاد می‌شود. اما برنامه اتمی ایران و روندی که به خصوص در روزهای اخیر و بعد از مذاکرات 2 هفته پیش در ژنو آغاز شده است، ممکن است سبب شود تا بشار اسد این بار حرفای دیگری برای ایران داشته باشد، حرفایی که شاید هدف از بیان آنها قانع کردن ایران به قبول بسته پیشنهادی غرب باشد.
نگاهی بود به سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران در گزارشی از توماج تاهباز. سخن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. همین امروز وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای از ایران خواست که هرچه زودتر پاسخ روشنی به پیشنهادهای 5+1 بدهد و از دفع الوقت دست بردارد. به گزارش امیر زمانی‌فر در همین زمینه گوش می‌کنیم.
وزیر امور خارجه آلمان امروز از جمهوری اسلامی خواست که از تلاش برای وقت کشی خودداری کند و به پیشنهادهای 6 قدرت جهان پاسخی روشن بدهد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در روز 29 تیر ماه امسال با اعلام یک ضرب العجل غیر رسمی از جمهوری اسلامی خواستند که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را لااقل به طور موقت متوقف کند. در ازای این تعلیق، کشورهای دیگر متعهد شدند که از اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران خودداری کنند. فرانک والتر شتاینمایر در گفتگویی با هفته‌نامه در شپیگل گفت که من از جمهوری اسلامی می‌خواهم که بیش از این به گفته وی از وقت کشی خودداری کند و جوابی قاطع به پیشنهادهای ما بدهد. آقای شتاینمایر افسود که نشانه‌ها باید دو طرفه باشند. ما تحریم‌ها را متوقف می‌کنیم و ایران باید گسترش سانتریفیوژها را متوقف کند. به گفته ی آقای شتاینمایر این درخواستی ساده است و پاسخی ساده و روشن نیز می‌طلبد. روز شنبه یک مقام رسمی اتحادیه اروپا اعلام کرد که خاویر سولانا مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا کنون پاسخی از ایران دریافت نکرده است، اما منتظر دریافت پاسخ در روزهای آتی است. این مقام رسمی که مایل به افشای نامش نبود گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان خوشبین نیستند که ایران به ضرب العجل پایبند بماند، اما امید دارند که ایران با پاسخی روشن به شکلگیری زمینه لازم برای انجام مذاکرات بعدی کمک کند. آقای شتاینمایر در گفتگو با در شپیگل از جمله گفته است که در صورتی که ایران از فرصت به وجود آمده استفاده نکند، سهل‌انگاری کرده است. آقای شتاینمایر در پاسخ به این پرسش هفته‌نامه در شپیگل که در صورت تفره رفتن ایران از پاسخ شفاف چه خواهید کرد، گفته است که تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع خواهد شد. روز جمعه مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که ایران تلاش کرده است تا حمایت 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد را برای از میان بردن تحریم‌های سازمان ملل جلب کند، اما موفق نشده است. مقام‌های غربی در حالی از فرصت داده شده به ایران با عنوان ضرب العجل یاد می‌کنند که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود اصلاً صحبتی از ضرب العجل در میان نبوده است.
وزیر امور خارجه آلمان از ایران خواسته است دست از وقت کشی بردارد و پاسخ روشنی به 5 به اضافه 1 بدهد. گزارش بود از امیر زمانی فر. ساعت 21:12:30 به وقت ایران است و در ادامه مجله شبانگاهی به چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم. با سپاس از دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتن.
برنامه هفته ایران با هیچ چیز حل نمی شود. نه آمریکا و نه اسرائیل هیچ چیز نمی تواند بکند. ما مردم ایران خودمون سپر موشکی هستیم. احمدی حسن از چنگان.
سلام به همه مردم ایران. من فکر میکنم این جمهوری اسلامی یه رمانه که صفحه های آخرش داره با آخر میرسه. حالا هرچی که شما فکر میکنیم. خداحافظ.
به اعتقاد من لایحه‌ای که مجلس برای سرکوب زنان تصویب کرده چیزی نیست جز این که بخوان اینا جنبش های فعالان زنان رو در ریشه و در نطفه خفه کنن و این نوع دیگر از سرکوبه که رژیم امروز اونو اختیار کرده تا بتونه اینجوری شاید این ریشه آزادی رو در مملکت بتونه بخوش کنه که اینا نمیتونن اینو به پایان برسونن. آرشاوین هستم از بلژیک.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
بله دوستان، نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به آگاهی دیگران برسانید. شماره پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم 20420221124113 20420221124113. و با این یادآوری که این یک پیامگیر تلفنی است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیدهد، تلفن پیام را به نوار بسپارید. با سپاس از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و ما گزارشی درباره نامه سازمان عفو بین الملل به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شمار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که خواستار آزادی 12 دانشجوی زندانی شده است. دانشجویانی که در شهرهای مختلف ایران در یک ماه گذشته بازداشت شدند و در زندان به سر می برند. گزارشی از مریم منظوری.
سازمان عفو بین الملل می نویسد 12 دانشجوی زندانی در ایران به خاطر شرکت در 8th سال روز حوادث کوی دانشگاه در دانشگاه های شهرهای مختلف بازداشت شدند. به نوشته بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر، دانشجویان زندانی ایرانی با چندین اتهام مواجهند، از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، نشر افکار ضد دینی و آسیب به افکار عمومی. عفو بین‌الملل می نویسد این افراد زندانیان عقیدتی هستند که باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. این سازمان در نامه خود نام این دانشجویان را به این ترتیب قید می کند: مهدی خدایی و سلمان سیما از دانشگاه آزاد شهر ری، فرزاد حسنزاده و محمد زراعتی از دانشگاه مشهد، بهار هدایت و محمد هاشمی از دانشگاه تهران، مجید اسدی از دانشگاه علامه تهران، آرش رایجی، حسن جنیدی و پیام شکیبا از دانشگاه زنجان و دو دانشجوی دیگر از دانشگاه بوشهر که تنها نام فامیلی آنان مشخص شده به نامهای انبارکی و خوینی. سازمان عفو بین الملل در ادامه از دست کم 12 دانشجوی دیگر یاد می کند که در تیر ماه بازداشت شده بودند و بدون تفهیم اتهام آزاد شدند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت و نگهداری بدون تفهیم اتهام دانشجویان را در زندان مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند.
ما می‌دونیم که در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که تجمع افراد جرم نیست، مگر اینکه واجد دو شرط باشه: یکی اینکه تجمع کنندگان دارای اسلحه باشند و دو دیگر آنکه اقداماتی که تجمع کنندگان میخواهند انجام بدهند مغایر نص اسلام باشه، در صورتی که دانشجویان هیچ یک از این دو شرط رو واجد نبودند. فارغ از این مورد، اصولا ما باید بدونیم که قانون زبان حکومته. اگر برخلاف زبانی که قانون اعلام کرده رفتار بکنن، یعنی اون رفتار فاقد توجیه قانونیه. دانشجویانی که بازداشت شدن اولا باید حد اکثر ظرف 24 ساعت اعلام بشه که بر مبنای کدام اتهام و وفق کدام دلیل بازداشت شدن و برابر قانون اساسی حق دارن که از وکیل برخوردار
شدند. عفو بین‌الملل در ادامه نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این افراد پیشنهاد می‌کند که درباره وضعیت بازداشت‌ها و حبس افراد نامبرده اقدام کنند. این نامه مقامات مسئول را به تفهیم اتهام قانونی دانشجویان و آزادی فوری و بی قید و شرط آنان ترغیب می کند و همچنین از آنان می خواهد که از سلامتی و مسئولیت بازداشت شدگان، از خطر احتمالی شکنجه یا بدرفتاری در زندان اطمینان پیدا کرده و ترتیبی بدهند که این افراد با خانواده های خود ملاقات کنند و خدمات قانونی و پزشکی در اختیار آنان قرار گیرد.
سازمان عفو بین الملل از آیت الله خامنه‌ای خواسته است 12 دانشجوی زندانی در ایران آزاد شوند. گزارشی بود از مریم منظوری.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیوفردا.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
باز هم در زمینه حقوق بشر، محبوبه حسینزاده از فعالان جنبش زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا از اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه شد. محبوبه حسینزاده به خاطر شرکت در یک تجمع اعتراضی در روز 13 اسفند ماه سال 1385 به همراه 32 نفر از دوستانش دستگیر و از جمله به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود. از سوی دیگر امروز همزمان با انتشار خبر تبرئه شدن محبوبه حسینزاده، دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 عضو دیگر کمپین 1,000,000 امضا برگزار شد، یعنی دادگاه پروین اردلان، جلوی جواهری، مریم حسینخواه و ناهید کشاورز. در همین ارتباط محمد کاظمی با نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع این 4 تن، گفتگویی کرده است که
از او در ابتدا پرسیده است در جلسه دادگاه چه گذشت.
اتهام موکلان من اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. این چهار خانم اتهامشون مربوط به فعالیتشون در سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری بود که به دلیل درج مطالبی که در این دو سایت اقدام کرده بودن در واقع تحت تعقیب قرار گرفته بودن. بابت این فعالیت بود که خانم‌ها جلوه جواهری و مریم حسین خواه در آبان ماه گذشته 40 روز رو در بازداشت به سر برده بودند و دست آخر با سپردن ضمانت 5 میلیون تومانی آزاد شدند و پس از گذراندن حبس 40 روزه در واقع در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند. بنده به همراه خانم عبادی در جلسه دادگاه امروز در شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شدیم و از موکلان خودمون دفاع لازم رو به عمل آوردیم. امیدوارم که دادگاه به دفاعیات توجه بکنه و حکم براءت برای هر 4 تای این خانم ها صادر بشه.
خب تا چند امیدوار هستید که برصد دفاعیات نتیجه بده و این متهمان تبرئه بشن؟
چون فعالیت هیچ یک از این خانوم ها در واقع عنوان مجرمانه نداشت و هیچ دلیلی برای اعمال مجرمانه این خانوم ها اقامه نشد، بنده به همراه وکلای دیگر این پرونده بسیار امیدواریم که حکم براءت برای این 4 نفر صادر بشه. این بحث که در بیشتر پرونده های موکلان ما وجود داره، به ویژه در جنبش زنان که اقدام اونها اقدام علیه امنیت کشور محسوب میشه، واقعا جای تعجب داره، زیرا که این خانوم ها هیچ کدوم اظهاراتشون نه به مسائل سیاسی و نه مباحث مربوط به قدرت مربوط میشه. بنابراین اگر دادستان دست خودش رو باز بدونه برای اینکه هر عملی رو اقدام علیه امنیت ملی محسوب بکنه، بنابراین از این طرف هم مخالفان خواهند توانست هر اقدام دادستانی رو خود اون اقدام رو اقدام علیه امنیت ملی محسوب بکنن. بنابراین من فکر میکنم که در خصوص اقدامات علیه امنیت ملی که در بیشتر پرونده های فعالان اجتماعی مطرح هست، واقعا جای بحث و گفتگوی فراوانی وجود داره و اگر دقیق مورد بررسی قرار بگیره کاملا بی‌پایه و اساس.
اظهارات نسرین ستوده وکیل مدافع چند تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا رو شنیدی در گفتگویی که محمد کاظمی با او انجام داده بود.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
باز هم گزارشی مربوط به زنان اما در زمینه‌ای کاملا متفاوت. ملانی روچ مشخصاتی را که ممکن است برای یک قهرمان وزنه‌برداری فکر کنیم ندارد. ناخن‌هایش را با رنگ صورتی پررنگ لاک می‌زند و سر و صورت خود را نیز به طور آخرین مدل آرایش می‌کند. ملانی در حالی که فقط 55 کیلو وزن دارد، وزنه 130 کیلوگرمی را بالای سر می‌برد، رکوردی جدید در رده سبک وزن زنان جهان. ملانی روچ که مادر 3 فرزند است اکنون خود را برای شرکت در مسابقات المپیک پکن آغاز می کند. وی می گوید که این همه آمادگی ذهنی را با عبرت گرفتن از وضعیت پسر کوچکش که به یک بیماری مغزی دچار شده به دست آورده است. گزارشی از نادر وکیل.
ملانی روچ می گوید وزن برداری را به 2 دلیل عمده دوست دارد. یکم آن که خودم به تنهایی در تعیین سرنوشتم نقش دارم و دوم این که رقیبم هرگز تغییر نمی کند. و وزنه 100 کیلوگرمی همیشه همان 100 کیلوگرم است. ملانی روچ میگوید وقتی به صحنه میروم و خود را آماده بلند کردن وزنه مورد نظر میکنم، به این وزنه ها طوری خیره میشوم که گویی آنها آدم هستند.
I'm staring that bar down as if it were a person or an opponent that way and it's amazing how much.
بسیار حیرت انگیز است که چگونه و تا چه حد باید روی خودت کار کنی تا آن وزنه ای را که میدانی قبلا بلند کرده ای اکنون و در آن لحظه تاریخی نیز بلند کنی. خانم روش ابتدا قرار بود در مسابقات المپیک سال 2000 شرکت کند، اما کمردرد شدید او مانع این کار شد و وی تصمیم گرفت تا وزن برداری را برای همیشه کنار بگذارد. اما پس از 5 سال ملونی صاحب 3 فرزند شده بود و با شوهرش یک مرکز ورزشی بزرگی را در ایالت واشنگتن به راه انداخته بود. وقتی 3 فرزندش فقط 1 ماه داشت، ملونی به شوهرش گفت شوق بازگشت به میدان وزن برداری او را تنها نمی گذارد. شوهر ملونی که نماینده ایالتی مجلس واشنگتن است می گوید وی اصلا از این گفته همسرش تعجبی نکرد.
And I always knew she wanted to go back and be able to have that shot of doing what she knew she could do.
شوهر ملودی میگوید همسرم در سالهای 98، 99 و 2000 واقعا دوران سختی را سپری کرد، ولی من میدانستم که بالاخره او روزی دوباره به ورزش مورد علاقه‌اش باز میگردد. اما به زودی یکی از فرزندان ملودی که 2 ساله بود به یک بیماری مغزی به نام آتیزم مبتلا شد، بیماری که کودک را از رشد مغزی طبیعیش باز می‌دارد. ملونی روزی پیش کشیش خود می‌رود و به او می‌گوید من هرگز از خداوند چنین چیزی را نخواسته بودم.
I looked at him and I just shook my head and I said, you know what? This is not what I signed up for.
پدر روحانی با نگاهی به او می‌گوید تو اشتباه می‌کنی. خدا می‌دانست که تو قادری تا از این کودک نگهداری کنی. او می‌دانست تنها تو می‌توانی از عهده چنین مهمی برآیی. ملونی میگوید این لحظه تعیین کننده و نقطه عطف زندگی من بود. وی میگوید از آن به بعد به جای اینکه تمرکزم را در این بگذارم تا بدانم فرزندم چه کارهایی را نمیتواند انجام دهد، تصمیم گرفتم تا از او شناخت بیشتری پیدا کنم. یاد گرفتم تا در همان لحظه با او باشم و نه به گذشته او فکر کنم نه به آینده او. خانم روچ میگوید هنگامی که به این نتیجه رسیدم ناگهان دریافتم که این دقیقاً همان چیزی است که مربیم در تمرینات ورزشی 14 سال گذشته هم سعی کرده است تا به من بیاموزد.
Is what my coach has been trying to teach me for 14 years. And that is what has made me such a different athlete.
بله، چنین برداشتی از زندگی هم جسمن و هم روحن مرا قوی تر ساخته و برای مسابقات المپیک آماده ام کرده است.
That is what has made me strong enough mentally to make this Olympic team.
گزارشی بود از نادره وکیلی. و یک شگفتی در جهان پزشکی، یک گروه پزشکی آلمانی 2 بازوی شخص مرده‌ای را به مردی که فاقد 2 دست بود پیوند زده است. گزارشی از شهرام میریان.
6 سال تمام نمیتوانست این کشاورز آلمانی به تنهایی غذا بخورد، فرزندانش را در آغوش بگیرد و به 25 گاو خود هم خوراک دهد، چرا که این مرد 54 ساله 6 سال پیش در حالی که سرگرم کارهای روزانه خود بود بر اثر یک حادثه غیر مترقبه 2 دست خود را تا شانه از دست داد. ولی زمانی که یک جراح آلمانی به نام ادگار بیمر در یک برنامه تلویزیونی از امکان پیوند دست سخن گفت، این کشاورز بلافاصله خود را به بیمارستانی در شهر مونیخ معرفی کرد و 4 ماه انتظار کشید تا بازماندگان شخصی که تازه از این دنیا رفته بود پذیرا شوند 2 دست وی را به این بیمارستان اهدا کنند. به این ترتیب راه برای عمل پیوند هموار شد. در میان اتحادیه کشاورزان آلمان هم متعهد شد که مخارج پیوند این 2 دست را که سر به 100,000 یورو میزند بپردازد. 2 دست اهدایی متعلق به یک مرد 50 سال است که از نظر رنگ پوست، گروه خونی و بلندی بازو مشابه عضو از دست رفته مرد کشاورز است. در پی یک سلسله کارهای تشریفاتی یک گروه 40 نفری پزشکی وارد عمل شد و پس از 15 ساعت جراحی رگ و عصب و ماهیچه موفق شد 2 بازوی فرد مرده را به بدن این کشاورز پیوند زند. همسر این مرد کمینک بی اندازه از این عمل جراحی خوشحال است. به خبرنگاران گفته است 2 بازوی پیوند خورده به بدن همسرش از نظر شکل و قیافه به مانند همان است که شوهرش 6 سال پیش از دست داد. پزشکان به خبرنگاران گفتند این کشاورز 6 هفته دیگر از بیمارستان مرخص خواهد شد، ولی تا آن موقع باید زیر مراقبت‌های شدید پزشکی قرار گیرد. دکتر کریستوف هونکه سرپرست گروه جراحی میگوید اگر همه چیز به خوبی پیش رود مرد کشاورز تا 2 سال دیگر میتواند با 2 بازوی پیوندیش به خوبی کار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیوند دو بازو در آلمان توسط یک تیم پزشکی. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و تا آن زمان با ترانه و موسیقی کامتان را شیرین کنید. شب خوبی داشته باشید. ارتباط با جهان